بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، همونطور که اعلام شد عنوان صحبت امشب من قشر دین و مغز دین هست. به خصوص برای جوانترهایی که در مجلس حاضر هستن شاید این بحث مفید به فایده باشه. اساساً لب لباب بحث امشب بنده این خواهد بود که ما در دین به دنبال چه چیزی میگردیم، به دنبال سیر چه گوهری هستیم، در این دریای دینورزی که ما شنا می کنیم چه صدفی رو می خواهیم سیر خودمون بکنیم. مشخصا جایگاه اعمال عبادی، شعائر و مناسک دینی در حیات ایمانی ما کجاست؟ آیا پایبندی عملی به فرائض عبادی می تواند ایمان رو برای کسی تأمین کنه؟ اگر که خوب به عنوان سخنرانی دقت کنید، قشر دین و مغز دین، اون کسانی که زیرک هستند در این مجلس لاجرم بحث نسبت فقه و عرفان رو بهش توجه خواهند کرد. چه نسبتی فقه ما با عرفان ما داره؟ عارفان و فقیهان علل عموم با هم رابطه خوبی در تاریخ نداشتند. طعنه ها فراوان به هم دیگه میزنند. بحث امشب شاید بتونه از این منظر هم به ما کمک کنه که آیا فقه و عرفان با هم تعارضی دارن، در کنار هم هستن، آیا میتونه یک کسی هر دو رو با هم داشته باشه یا نداشته باشه. اجالتا این رویکردی است که در صحبت امشب بنده خواهم داشت. عنایت دارید که یکی از اولین علومی که نزد مسلمانان محبوبیت پیدا کرد علم فقه بود. البته در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه ما چیزی به اسم علم فقه نداشتیم. در طول زمان تکوین پیدا کرد. رسالتی که این علم در طول تاریخ برای خودش داشته تبیین احکام عبادی است. مشخص کردن حلال‌ها و حرام‌هاست برای یک فردی که باورمند به دین هست. این که مشخص کنه چه مناسکی، چه شعائری رو باید حرمت بهش بذاره یک فرد دیندار. اصولا علم فقه چنین رسالتی رو برای خودش تکفل کرده. جالب توجه هست که تمدنی که مسلمان‌ها بعد از رحلت پیامبر اکرم بنیان نهادن یک تمدن فقیه پرور بود. در جهان اسلام هیچگاه عارفان ما، فیلسوفان ما، حکیمان ما، مفسرین قرآن شأن و منزلتی که فقیهان پیدا کردن اونها پیدا نکردن. یعنی هیچگاه شما نمیبینید که اون اهمیتی که یک فقیه در جامعه مسلمان داشته یک مفسر قرآن داشته باشه، به خصوص در جامعه دینی ایرانی ما. قرآن علل عموم کتاب مهجوری بوده، یک کتابی که به واقع بودن و نبودنش حتی برای روحانیون ما هم علی‌السویه هست. مرحوم علامه طباطبایی که یکی از مفسرین اخیر جهان تشیع هست در یکی از کتابهای خودش این رو به صراحت میگه که در حوزه‌های علمی دینی ما امروز یک کسی میتونه به مرتبه اجتهاد برسه بدون این که حتی قرآن رو مطالعه کرده باشه. به هر حال این یکی از نکته‌های بسیار کلیدی و اساسی است که تمدن ما مسلمان‌ها یک تمدن فقیه پرور بوده. عرفان یا میستیسیزم در انگلیسی به تدریج نزد مسلمان‌ها طرفدارانی پیدا کرد. اگر که فقه توجهش به احکام و مناسک و شعائر دینی هست، توجه عرفان به باطن هست. هم به باطن این عالم که در صدرش خداوند نشسته و هم باطن آدمیان و احوالی که در اندرونشون میگذره. پس بنابراین توجه دارید که اساساً به طور ذاتی عرفان و فقه به دو ساحت، به دو دیمنشن مختلف در دین نظر دارن. دو مقولات متفاوتی در نزد این دو گروه برجسته میشن. علایق مشترک اینها با هم ندارن. البته مراد بنده این نیست که عرفان و فقه با هم تعارض دارن، با هم قابل جمع نیستن، اما از این حیث که به دو دیمنشن، به دو ساحت مختلف توجه دارن، طبیعتاً فراورده اونها، محصول اونها، تولید اونها هم با هم متفاوت خواهد بود. عارفان ما علل عموم غایت‌گرا هستن، غایت اندیش هستن و این نکته بسیار کلیدی هست. غایت رو ما در انگلیسی میگوییم ultimate. What are the ultimates؟ نه فقط خداوند که غایت هستی است مراد عارفان ما هست، بلکه نسبت به همه اموری که در جهان میگذره اینها غایت اندیش هستند. چه چیزی پشت این امور نهفته است؟ به عبارت دیگه عارفان از ظاهر فراتر میرن. شاید تا همین اندازه متوجه شده باشید که فقیه از این حیث که فقیه هست بیشتر به ظاهر توجه داره، عارف از این حیث که عارف هست اون ظاهر رو در می نورده، می خواد به باطن و اندرون پی ببره. در وادی دینورزی هم همین قاعده برقرار هست. به عبارت دیگه عارف می خواد بدونه که غایت آموزه های دینی چیست، غایت احکام و فرامینی که در دین آمده چه چیزی هستن، غایت و نهایت خود ایمان چی هست. درسته که نماز یک حکم دینی است، اما شما آیا نماز می‌گذارید برای رفع تکلیف یا به امید تأثیری که باید در روح و روان و منش و زندگی روزمره شما داشته باشه؟ بدون شک آن کس که نماز رو به عنوان یک تکلیف دینی انجام میده مأجور هست، اجر او نزد خداوند محفوظ هست. اما اون کسی که نماز برای او ایستادن در مقابل محبوب هست، در مقابل معشوق هست، راز و نیاز با خالق هستی هست، البته حظی میبره که ورای سود و زیان اخروی است. مولانا فرمود هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. میگوید که اون کسی که نوحه خوانی میکنه، هرچند که به ظاهر هم کاری رو انجام میده که دیگران رو به گریه بیندازه، هرچند که خودش به این مسائل اعتقادی هم نداره، اما وقتی که از منبر پایین آمد یک مزدی هم به او میدن. پس بنابراین نوحه خوانی او اگر برای آخرتش هم خیری نداشته باشه، حداقل برای دنیاش که خوب هست. هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. کافر و مؤمن خدا گویند لیک، در میان هر دو فرقی هست لیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. بله هر دو یارب رفتن هست، اما با دو انگیزه متفاوت. لذا میخوام عرض کنم که اون انسانی که غایت اندیش هست، به التیمت ها نظر داره، همواره از ظاهر فراتر میره. میخواهد بداند که این حکم و دستوری رو که انجام میده چه تأثیر عملی برای او خواهد داشت، او رو به چه مطلوبی رهنمون خواهد کرد. حالا داریم وارد اصل مطلب میشیم. به تمثیل عرض کنم، وقتی که شما در بازار گردو می‌خرید، غایت شما چیست؟ مطلوب شما چیست؟ آیا گردو رو برای پوستش می‌خرید یا برای مغزی که در درون گردو وجود داره؟ ببینید اون انسانی که غایت اندیش هست، قبل از این که به بازار بره و خرید گردو بکنه، میدانه که این گردو رو برای چی می‌خواد بخره، لذا از اون گردو استفاده درست هم میکنه. عارفان ما از قضا همین تفکیک بین پوست و مغز رو در مورد خود دین هم صادق دانستن. یعنی گفتن که فی الواقع این دینی که ما با او هر روز سر کار داریم هم مثل گردو پوستی داره و هم یک مغزی در اندرون. خیلی مهم هست که ما بدانیم در این عالم دینداری و دینورزی طالب چه چیزی هستیم. بسیار هستن آدمیانی که گردو میخرند، پوستش رو میخورند، مغز رو به دور میاندازند. مرحوم شیخ محمود شبستری، عارف بزرگ ما که در قرن هفتم هجری زندگی میکرد، اثر بزرگی داره به اسم گلشن راز. در اونجا شبستری به نحو بسیار دقیقی این مسئله وجود قشر و مغز در درون دین رو آورده. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. به عبارت دیگه شبستری میگوید آنچه که به عنوان دین اسلام وجود داره از سه جزء تشکیل شده: شریعت، طریقت و حقیقت. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. مراد شبستری این هست که ما در دین یک کانون داریم، یک مرکز داریم به اسم حقیقت، یک خورشید داریم. در دور اون خورشید و اون کانون دو سیاره میچرخند. یکی از این دو سیاره شریعت هست و دیگری طریقت. مغز و اون کانون حقیقت نام داره. اون لایه بیرونی که قشر هست شریعت. اون چه که بین این پوسته و مغز هست، واسطه بین این دو هست، طریقت نام داره. البته این رأی مرحوم شبستری مستند هست به روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمود الشریعتو اقوالی و طریقتو افعالی و الحقیقتو احوالی. شریعت سخنان من است، طریقت اعمال من است، حقیقت احوال من است. به عبارت دیگه اینجا پیامبر اکرم داره دین اسلام رو به عنوان یک مسلط سزلی به ما معرفی میکنه. میگه این کثیر الاضلاع دین من سه ضلع داره. یک ضلعش شریعت هست، یک ضلع طریقت و یک ضلع هم حقیقت. و در این روایت پیامبر اکرم یک معنای مختصر و اجمالی هم به دست داده که این سه ضلع معناش چی هست. اما این سخن پیامبر حاجت به شرح و بسط فراوانی داره. اجازه بدید یک قدری بیشتر این سه ضلع رو با هم بشکافیم. از شریعت و اقوالی. شریعت علم دینیست. شریعت علم دینیست. آموزه هایی است که پیامبر در قالب وحی و در قالب گفتار خودش که ما حدیث می‌نامیم به مسلمانان تعلیم داده. اما شریعت یک معنای محدودتری هم داره، یک معنای اخصی داره که غالبا وقتی که ما مسلمانان در بارش سخن میگیم این معنای محدودتر را از شریعت مراد داریم. اون معنای محدودتر فقه هست. یعنی شما هر وقت اسم شریعت به میان میاد میتونید او رو امروزه جایگزین کنید با علم فقه. علمی است که احکام، مقررات و فرایض دینی رو برای ما مشخص میکنه، مثل نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، حدودی مثل زنا، مثل سرقت. این حوزه است که علی العموم فقیهان محبوبشون هست. پس بنابراین وقتی که پیامبر می‌فرماید از شریعت و اقوالی، شریعت علم دینی است. از طریقت و افعالی، طریقت عمل دینی است. طریقت عمل دینی است. اینجا عنایت دارید که مراد از عمل دینی انحصارا نماز و روزه و حج گزاردن نیست. مراد از عمل دینی سیر و سلوک معنوی است، نوعی از سیر و سلوک که بر الگوی رفتاری پیامبر اکرم هست. یعنی ما پیامبر رو به عنوان یک الگو، یک مقتدا میگیریم که از او در حوزه معنویت هم تبعیت کنیم. یعنی گام برداشتن در اون جاده‌ای، در اون راهی که پیامبر در مقابل ما قرار داده، راهی که او برای ما در تاریخ باز کرده، راهی است که پس از پیمودن موفقیت آمیز او ما به حقیقت دین میرسیم. پس عنایت دارید که اول شما از اون لایه بیرونی شروع میکنید که قشر هست، شریعت، در طریقت گام برمیدارید که در نهایت به حقیقت برسید. حالا یکی از این لوازم سیر و سلوک، از گام زدن در اون مسیر معنوی، البته عمل کردن به فرائض دینی است، یعنی نماز گزاردن، حج گزاردن، پرداخت زکات و غیر و ذالک. اما و صد اما که اون سیر و سلوک محدود به نماز گزاردن، حج گزاردن و زکات دادن نمیشه. بله، پیامبر اکرم نماز اقامه می کرد، حج می گذاشت، زکات می داد، اما در این حال او اهل قناعت هم بود، اهل زهد هم بود، اهل تواضع هم بود، اهل توکل هم بود. به عبارت دیگه این بخش بعدی مثل زهد و قناعت و توکل در حقیقت اخلاق دینی ما مسلمانان هست. پس اگر ما بخوایم از طریقت یک تعریف دقیق تری هم بدیم، میشه عمل اخلاقی، زندگی اخلاقی داشتن. این حوزه‌ای هست که بیشتر محبوب عارفان ماست، محبوب صوفیان مسلمان هست. در اسلام والاترین ارزش اخلاقی تقواست، یعنی رکن رکین اخلاق دینی، متکای اخلاق در اسلام تقواست. پس باز اگه بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، طریقت یعنی زندگی پارسایانه داشتن، زندگی پارسایانه داشتن. در اینجا فرد دیندار رفتار فردی خودش، مناسبات جمعی خودش رو بر میزان تقوا تعیین میکنه، قوام میبخشه. زندگی اخلاقی و پارسایانه برکات زیادی برای ما داره. من دو سه تاشو خدمتتون عرض میکنم. اولین برکتی که در زندگی اخلاقی وجود داره آرامش درونی است. بارها بنده در اینجا عرض کردم، صرف نظر این که حالا انسان دیندار باشه یا نباشه، وقتی که زندگی اخلاقی داره، دروغ نمیگه، حسادت نمیکنه، غیبت نمیکنه، دزدی نمیکنه، طبیعتاً این فرد در درون خودشه که آرامشی خواهد داشت. این اولین برکتش هست. اما برکت دومش این است که حالا این آرامشی که در درونش وجود داره به بیرون از خودش رو هم منعکس میکنه، یعنی با دیگران هم در صلح و صفا زندگی میکنه این فرد. این هم یه برکت دومی است که زندگی اخلاقی برای بشر داره. اما یک برکت سومی هم وجود داره که این بیشتر مراد بنده هست در بحث امشب، و اون این هست که زندگی اخلاقی انسان رو آماده تماس با اموری میکنه که ماورای تجارب محسوس روزمره ماست. اون چیزهایی رو که ما اصطلاحاً میگیم امور ماورا و طبیعه، experiences that lie beyond the realm of nature and the natural world. یعنی اون کسانی که خواستار ملاقات با امور قدسی رو دارند، اون کسانی که دوست دارن مثل حضرت ابراهیم یک روزی میهمانان قدسی بر سر سفره اونها بشینن، اینا باید بدونن که بدون زندگی اخلاقی داشتن هیچگاه واجد تجارب معنوی نمیشن. حالا برای کسی که در طریقت گام برمی‌داره، یعنی زندگی اخلاقی داره، زندگی پارسایانه داره، امید وصال به حق و حقیقت رو در آینده داره، البته فرامین شریعت مهمن، اما شأن حد اقلی دارند. یعنی چی؟ یعنی آنچه که در شریعت و فقه آمده حد اقلهای لازمند، نه حد اکثرهای مطلوب. پس بنابراین آنچه که در برای ما مسلمان ها در شریعت آمده خوبه که شأنشو بدونیم. ببینید بعضی از ما مسلمان ها فکر میکنیم که اگر به اون چیزهایی که در فقه آمده ما عمل کنیم دیگه حد اکثر دیانت ما تأمین هست، در حالی که اون چیزهایی که در شریعت و فقه آمده they constitute the absolute bare minimum required. برای مثال اگر در شریعت ذکر گفتن در یک مواقع خاصی مثل طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب توصیه شده، در طریقت دائم ذکر بودن فریضه هست، نه فقط در یک مواقع خاص. اگر در شریعت نمازهای پنجگانه در روز برای مسلمان فریضه هست و مسلمان با زبان نماز میگذاره، در طریقت آدمی در طلب رسیدن به حالتی است که نه تنها زبان بلکه دل رو هم به نماز بداره. بابا طاهر در این زمینه سخنش فصل الخطاب هست: خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. خوشا آنان که دائم در نمازند. حالا البته یه عده قشریون فکر میکنن مراد امثال بابا طاهرها این بوده که خب ما کار و زندگی و همه چیز رو تعطیل کنیم، فقط 24 ساعت وضو بگیریم و هی نماز بخونیم. مراد عارفان ما این نبوده، اون نماز دلگذاردن هست، یعنی یک حالتی که آدمی همواره در حال صلات هست. این عبارتی که از بابا طاهر اینجا گفتم، کسی میتونه حد بزنه از کجای قرآن کریم در آمده؟ خوشا آنان که دایم در نمازن، آیه 23 در سوره مبارکه معارج. خداوند در باب اهل نجات میگه، بحث دیشبمون بود salvation، نجات و رستگاری، the ones who are saved، اونهایی که رستن از خسران، از زیانکاری گریختن، اونها چه احوالی دارن. درباره اینها خداوند در قرآن کریم میفرماید: الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که در نمازشان مداومت میورزن، یعنی هی این نمازگذاری اونها قطع و وصل نمیشه. علی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازن. به هر حال سالکی که طی طریقت میکنه، یعنی این زندگی اخلاقی رو وجه همت خودش قرار میده، زندگی پارسایانه داره، در نهایت به حقیقت دین میرسه. حالا اون حقیقت دین چی هست؟ پیامبر اجمالا به ما گفته والحقیقت و احوالی. اینجا البته لفظی که پیامبر آورده ممکنه قدری سوء فهم برای ما ایجاد کنه. حقیقت رو در انگلیسی میگیم truth. امروز ما درکمون از truth یه درک فلسفی است. یه دم فکر میکنن که وقتی که پیامبر از حقیقت صحبت میکنه مرادش حقانیت و بطلان فلسفی است، یا اینکه بعضی ها فکر میکنن مراد پیامبر از حقیقت حقایق و اسرار متون دینی است. فی المثل اگر در قرآن کریم آمده الرجال قوامون علی النساء و پنج تفسیر مختلف از این آیه وجود داره، کدام یک از این پنج تفسیر به حقیقت نزدیکتر هست؟ در حالی که مراد پیامبر از حقیقت اسرار و حقایق متون دینی هم نیست، مراد پیامبر از حقیقت رسیدن به غایات دینی است. پس بنابراین شریعت علم دینی است، طریقت عمل دینی است، حقیقت غایات دینی است، رسیدن به غایات دینی. به عبارت دیگه دست پیدا کردن به اساره دین، به جوهره دین، به دست آوردن اون گوهری که اصلا همه دین برای سید اون آمده. و اون چی هست؟ تغییر احوال دادن. تغییر احوال دادن. این تغییر احوال دادن هم باز جای سوء تعبیر زیاد داره. یه دفعه فکر میکنن که خب حالا بریم یه حالی بکنیم. این رو به خود بنده هم بعد موقع به عنوان تمسخر میگن، میگن فلانی میگه بریم یه حالی بکنیم. عارفان ما از تغییر احوال منظورشون بریم یه حالی بکنیم یعنی حالا یه دو تا چتول عرق بزنیم که نبوده. اون کسی که از شریعت عبور میکنه، از طریقت میگذره، که خیلی ها اصلا جون سالم از طریقت به در نمیبرن. گفتنش ساده است کسی حیات اخلاقی داشته باشه. کدوم ما ها میتونیم ادعا کنیم که در طول روز دروغ نمیگیم؟ حالا دائم الصلاه بذاریم کنار، در طول روز دروغ نمیگیم. اگر کسی به واقع در طول روز دروغ نمیگه، اون باید بدونه که دیگه فاصلش به خداوند خیلی نزدیکه. پس بنابراین این که پیامبر میفرماید حقیقت دین تغییر احوال هست، این رو به عنوان این صحبت‌های روزمره نگیریم. اگر بخوام در انگلیسی عرض کنم که این حقیقت تغییر احوال چی میشه؟ spiritual transformation، استحاله معنوی پیدا کردن. بحث دیشب هم هست. به عبارت دیگه حقیقت یافتن احوال درونی و روحی پیامبر هست. به قول مولانا شریک ازواق و مواجید پیامبر بودن. این که یک مسلمان بفهمه پیامبر از چه چیزی ذوق میکرده، او هم به همون چیزها ذوق کنه. چه چیزهایی پیامبر رو شاد میکرده، او هم شاد باشه به تجربه همون امور. به عبارت دیگه حقیقت متابعت از احوال پیامبر هست. در آیه 31 در سوره مبارکه آل عمران یک آیه آمده درباره این که مسلمانان مؤمنین باید از پیامبر متابعت کنند. در قرآن کریم آمده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیامبر به پیروانت بگو اگر به خداوند عشق می‌ورزید به دنبال من آیید. اگر به خداوند عشق می‌ورزید به دنبال من آیید. تاریخاً این درگیری وجود داشته که ما به چه نحوی می‌توانیم از پیامبر تبعیت کنیم. برای شریعت مداران، اون کسانی که دیانتشون بر پاشنه فقه می‌چرخه، دنبال روی که این آیه قرآن کریم مراد داره پیروی از امر و نهی های پیامبر هست. یعنی در حقیقت دنبال روی از حلال و حرام های پیامبر. برای عارفان ما پیروی از امر و نهی های پیامبر فقط یک بخش کوچکی است از اون دنبال روی که این آیه قرآن کریم مراد داره. اگر به خداوند عشق می‌ورزید به دنبال من آیید. سوال اینجاست پیامبر به کجا داره میره که می‌خواد ما رو هم به دنبال خودش به اونجا ببره. باز استناد کنم به شیخ محمود شبستری، برو اندر پی خواجه به اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. استنادش به آیه اول در سوره مبارکه اسراء هست که پیامبر به اسراء رفت، برو اندر پی خواجه به اسراء تماشا کن همه آیات کبرا. چشمت باز بشه به اسرار این عالم، چشمت باز بشه به باطن امور در این عالم. به عبارت دیگه در ظاهر امور در جا نزدن، آیات کبرا رو به دنبال پیامبر دیدن. شمس تبریزی هم همین معنا رو از متابعت پیامبر مراد کرده. او میگوید متابعت محمد آن است که او به معراج رفت تو هم بروی در پی او. این معنایی است که عارفان ما از متابعت پیامبر سراغ گرفتند. پیامبر به معراج رفت تو هم بروی در پی او. البته قلیلی از مسلمان ها چنین درکی را از متابعت از پیامبر دارند. مولانا هم همین صحبت رو پذیرفته. ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بر آن قوم ملولانه همه جمع بخندید. به معراج برآیید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. به عبارت دیگه حقیقت دین بر بام شدن هست و رخ معشوق رو بوسیدن. اما اون کسی که توفیق پیدا میکنه بر بام بشه، یک احوال ویژه‌ای هم پیدا میکنه. ببینید، اون کسی که فیلمثل میره بر بالای قله کلیمانجارو، بالای قله اورست میسته، این امکان نداره در اون نقطه بالا که ایستاده همون احوال درونی رو داشته باشه که وقتی که در شهر خودش در خیابان حرکت میکنه. یعنی همین ارتفاع گرفتن، حتی اگر ارتفاع گرفتن در عالم طبیعت هم باشه، ما رو واجد یک احوال خاصی میکنه. حالا اون کسانی هم که عروج معنوی پیدا میکنن، بر بام میشن، اونها هم طبیعتاً یک احوال دیگه ای رو پیدا میکنن. الحقیقت و احوالی، غایت دین تغییر احوال هست، تغییر شخصیت دادن، شخصیت الهی پیدا کردن، به تعبیر زیبای قرآن کریم رنگ خدا گرفتن، acquiring the color of God. این دقیقاً مراد از حقیقت هست، یعنی پاک شدن از هر چه که غیر اوست، وجود حقانی پیدا کردن، نفس کشیدن، نشست و برخاست کردن، زیستن بر وفق ارزش‌های الهی. حالا وقتی که این احوال بر انسان غالب میشه، مجموعه وجود او رو در بر میگیره، همه چیز او رو تحت تأثیر قرار میگیره. اون کسانی که به لقاء الله میرسن، هم فاهمه اونها، هم احساس اونها، هم قلب اونها، هم اراده اونها، همگی متأثر میشه از این کانتکت و ارتباطی که با خداوند برقرار کردن. قاهران و برادران، دستیابی به چنین احوالی با خطابه و موعظه ممکن نیست. یعنی با پای صحبت‌های امثال بنده نشستن کسی اون احوال پیامبر رو پیدا نمی‌کنه. این احوال با القاء کردن، برین واشینگ، با تقلید، یعنی ایمیتیت کردن، هم برای کسی حاصل نمیشه. با صرف عمل کردن به واجبات و ترک محرمات، با اجرای دقیق احکام عبادی و مناسک شرعی هم برای کسی حاصل نمیشه. یک کسی ممکنه در همه عمر نماز بخونه، زکات بده، انفاق بکنه، اما هیچگاه زیبایی نماز رو نبینه، زیبایی انفاق و زکات رو نبینه. همونطور که قبلا عرض کردم، بدون شک عمل او در نزد خداوند مأجور هست، پاداشش خواهد دید. اما اون کسی که نماز میخوانه، احسان میکنه، زکات میده، در این حال با تمام وجودش زیبایی نماز رو حس میکنه، زیبایی نماز، زکات و احسان رو تجربه میکنه، او به مرحله رسیده که دیگه این احکام برای او تکلیف نیستند. یعنی دیگه او نماز نمیخونه، چون که برای او نماز تکلیف شرعی است. به عبارت دیگه، اون کسی که به چنین مرتبه وجودی میرسه، مجذوب هست، مکلف نیست. او دیگه جذب زیبایی نماز شده، جذب زیبایی انفاق شده، جذب زیبایی حج و زکات شده. لذا در عمل به اونها احساس مشقت و سختی دیگه نمی کنه. نجم الدین کبرا از عارفان متقدم ماست، در قرن ششم هجری زندگی می کرده. کتابی داره به اسم فوائد الجمال. در اون کتاب او به بررسی مسئله اسقاط تکلیف پرداخته. یه سوال همواره وجود داشته و اون این هست که آیا خواص، اولیا، انبیاء خداوند، اون کسانی که بر بام میشن و رخ ماه رو میبوسن تغییر احوال میدن، آیا تکالیف شرعی از اونها ساقط هست یا نه؟ این سوال خیلی اساسی است. یعنی اون کسی که بر بام شده، آیا اون هنوز صبح باید بلند شه دو رکعت نمازش رو بخونه؟ آیا باید هنوز زکات بده؟ نجم الدین پاسخش این هست که بله، کسانی که بر بام میشن تغییر احوال میدن، تکلیف از اونها ساقط هست. تکلیف از ریشه لغوی کلفت میاد. کلفت یعنی چی؟ یعنی مشقت، یعنی رنج، یعنی سختی. قدیما که در خانه های اشراف کلفت ها بودند، از این حیث به اونها کلفت میگفتند که کارهای سخت و دشوار منزل رو اونها انجام میدادند. یعنی اگر که مجبور نمی بودن اون کارها رو انجام نمی دادند. لذا آدمی که مکلف هست، از آنچه به او تکلیف شده احساس مشقت و سختی می کنه. تکلیف از خوا ساقط هست، نه به این معنا که اونها از اجرای احکام شرعی و عبادات معاف هستند یا محرومند، بلکه از این حیث که از عمل به اونها احساس مشقت و سختی نمی کنند. یعنی اونها عبادت می کنند، نیکوکاری می کنند، عمل به خیرات می کنند، اما فکر نمی کنند که دارن یک کار سخت انجام می دن. کسانی امثال بنده اگر در خیابان 50 سنت خواستن به یک فقیری کمک بدن، این دسته 50 بار هی میره توی جیب، هی میاد بیرون، حالا بدم ندم، بدم ندم. سخت دیگه، این پول چسبیده به وجود ما، اصلا is part of our existence an extension of ourself. سخت دیگه، اینقدر دنبال کلاه شرعی میگردیم که این زکاته رو بالاخره من متوجه نشدم 2% یا 2.5% هست. هی مرتب از بنده سوال میکنه، از آقای بازرگان سوال میکنه، هر چه کمتر بهتر. آقا حالا واقعا نماز صبح رو حالا آدم زود بخونه دیر بخونه؟ خب این تکلیف دیگه، چون سخته. اما خواص از احکام و فرائض احساس مشقت نمیکنن، بلکه لذت میبرن، شادکام میشن، طربناک میشن، نماز میخوانند، مفرح میشن، چون که در مقابل کسی ایستادن که اول میشناسنش و دوم نسبت به او انس و الفتی گرفتن. ببینید کدام یک از شماست که در زندگی خصوصیش عشق رو تجربه کرده باشه و بعد بودن با معشوق برای او تکلیف آور هم باشه، بگه امروز رفتم به ملاقات معشوقم چون مکلف بودم. نه خیر، شما رفتی چون مجذوب بودی، نه مکلف بودی. به هر حال در مرتبه حقیقت احوال درونی انسان متأثر هست از تماس مستقیم با خداوند. ببینید غالب ماها مواجهمون با خداوند مواجهه مستقیم نیست، مواجهه ایست از طریق کتاب مثل قرآن، یا مواجهه از طریق نبی مثل پیامبر اکرم. مواجهه مستقیم با خداوند نیست، مواجهه غیر مستقیم هست. یعنی ما از خلال آیات قرآن هست که با خداوند مواجه میشیم. اما در مرتبه حقیقت مواجهه انسان با خداوند مواجهه است مستقیم، یعنی دیگه نه به واسطه کتاب مقدس هست، نه به واسطه شخص پیامبر. این چنین تماس مستقیمی است که وجود آدمی رو به کل در بر میگیره، وجود او رو به کلی متحول میکنه، به نحوی که دیگه او به جهان و به زندگی از منظر دیگری نگاه میکنه، گویی که اصلا او دیگه داره در عالم دیگری سیر میکنه، عالم قدسی، همون عالمی که امثال ابراهیم خلیل سیر میکردن. خرافه نیست وقتی که قرآن کریم میگه حضرت ابراهیم نشسته بود روزی، به ناگهان چند نفر وارد منزل او شدند، او شک کرد که اینها رفتارشون طبیعی نیست، اونها فرشته بودند. ببینید مراد قرآن کریم این هست که اونهایی که با خداوند مواجهه مستقیم دارند، دیگه از اون به بعد اونها نشست و برخاستشون با موجودات قدسی است، در عالم ارواح سیر میکنن. خواهران و برادران، مطمئن هستم انسانهای موفقی تو جمع امشب ما هستند که در همین ماه محرم با روح امام حسین ارتباط مستقیم دارند. برای اینکه عالم ارواح عالم اجسام نیست که درش تفرق باشه، جدایی باشه. سوار هواپیما باید بشیم از اینجا بریم ایران پدر و مادرمونو ببینیم. عالم ارواح عالم نزدیکی است. وقتی که عارفان ما صحبت میکنن به کسانی مثل ابن عربی، مثل مولانا، که ما با پیامبر زندگی میکنیم، شعار نیست. یعنی میگن در همین الان در کره خاک ما به روح اون بزرگواران متصل هستیم. خب بله، برای اون کسانی که در چنون مرتبه‌ای نیستن این حرفا خرافه است، برای که واجد اون تجارب نیستن. مثل این که شما یک کسی تا الان در عمرش پاستا نخورده باشه، فقط برنج خورده باشه، حالا هی شما بهش بگید آقا یه چیزایی هم هست که چنین مزه‌ای داره، این طرف نمی‌فهمه اصلا شما چی دارید بهش میگید، تجربهش رو نکرده. ببینید اون کسانی که بر بام میشن، در اونجا دیگه عالم ارواح هست، دیگه دوگانگی نیست، جدایی نیست، در اونجا دیگه در عالم دیگری سیر میکنن. مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود درباره شهروندان عالم قدسی، the citizens of the other world، فرمود پاکان و اولیاء خداوند بدنهایشان در دنیاست، اما روح بلندشان به عالم بالا متصل است. یعنی مثل سیمرغ هایی میمونن که در بالا دارن پرواز میکنن، فقط سایه شون بر روی زمینه، ولی اونها به عالم خاک تعلق ندارن، در ورای این عالم زندگی میکنن. کسانی هستن که در روی کره خاک با ماها زندگی میکنن، اما در واقع دارن در عالم دیگری سیر میکنن. این همون والحقیقت و احوالیست. وقتی که آدمی تغییر احوال میده، دیگه اصلا با موجودات دیگری حشر و نشر پیدا میکنن. به هر حال یکی از دستاوردهایی که عارفان ما داشتن و خیلی هم به اون مفتخر بودن این هست که توفیق پیدا کردن قشر رو بشکافند، پوسته رو بشکنند، به مغز برسند. حالا اجازه بدید قدری در مورد این مطلب بیشتر سخن بگم، یعنی اون کسانی که به مغز میرسند چه وضعیتی دارند. باز شیخ محمود شبستری گفت چو عارف با یقین خیش پیوست، رسیده گشت مغز و پوست بشکست. یعنی اون کسی که به مرتبه حقیقت میرسه، دیگه اون پوست برای او شکسته میشه، قشر برای او شکافته میشه. مولانا در دفتر سوم مثنوی از یک تمثیلی استفاده میکنه که برای ما تصویر کنه حالتی رو که یک انسانی که در طریقت گام بر میداره به حقیقت میرسه، یعنی به کمال. اون کسی که این طریقت رو به درستی سپری میکنه چه وضعی داره؟ مولانا به دقت این رو پاسخش رو به ما داده. قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان شد پوست کم. زان که چون مغزش در آگند و رسید، پوست ها شد بط رقیق و واکفید. مولانا اینجا داره باز از مثال بادام و گردو و پسته استفاده میکنه. اون میگوید که شما تصور بکنید که یه درختی که بر او گردو می رویه، درخت گردو رو در ابتدای کار وقتی که اون میوه بر درخت گردو سبز میشه، چیزی نیست الا یک قشر و پوسته بسیار کلفت. اما به مرور زمان هرچه که این میوه رشد بیشتری میکنه، رسیده تر میشه، دو اتفاق به موازات هم میفته. اون دو حادثه چی هستن؟ هم به مرور زمان مغز گردو بزرگتر میشه، و هر چه مغز بزرگتر شه چه اتفاقی میفته؟ پوسته نازکتر میشه. قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان شد پوست کم. آدمی هم هر چه در وادی معنویت جلوتر میره مغز برای او بزرگتر میشه، پوست برای او نازکتر و کمتر. به عبارت دیگه، فرد وقتی که چشمش به حقیقت افتاد دلبرده و مجذوب حقیقت میشه. جذابیتی که مغز و حقیقت دین برای عارفان داره باعث شده که اونها چندان در بزرگ داشت قشر دین سخن نگند. قشر دین چی بود؟ احکام عبادی، شعائر و مناسک دینی. عارفان ما به واقع چندان درباره این احکام سخن نگفتند. لذا تاریخاً این شایبه وجود داشته که شاید عارفان قشر و پوست و زائد می دانستن، اونها رو بیفایده می دانستن. اساساً یکی از جدالهایی که در طول تاریخ بین فقیهان و عارفان ما بوده در همین جاست. اجازه بدید قدر توضیح بدم. برخی از فقیهان عارفان رو متهم به بیمبالاتی در حوزه شرعیات می کنن. میگویند که عارفان احکام عبادی رو سبک میشمارند، به حلال ها و حرام های شرعی توجه چندانی ندارند. اما عارفان هم به نوبه خودشون فقیهان رو اهل قشر و پوست میدانند، به اونها طعن میزنند که دل مشغول قشرند، دل برده قشرند، متاعشون برای دینداران چیزی غیر از قشر نیست. اما متاسفانه اون متاع قشری خودشون رو به عنوان لب دین، به عنوان تمامت حقیقت دین به خریداران عرضه میکنن و بعدن خریداران رو در کسب حقیقت ناکام میذارن. گفته اینا به جایی هم نیست. اگر که شما فکر کنید تمامت دین همین قشرش هست، خب چیز بیش از اون دیگه تمنا نمی کنید. این وضع فلاکتباری است که امروز جامعه مسلمان داره. به عبارت دیگه، ما یک قشر شناسی داریم، یک پوست شناسی داریم و یک مغز شناسی. فقیهان پوست شناسند و برخیشون متاسفانه پوست شناسی رو مساوی با دین شناسی میگیرند. اونها چون دین رو منحصراً در جامعه فقه عرضه میکنند، لذا پاسبان قشر دینند، پاسبان پوست دینند. این مناقشه بین فقیهان و عارفان تا امروز هم برقرار بوده و مهر خاتمتی هم نمیشه بر اون زد. اما خوب است که در این مجلس بپرسیم که به هر حال منزلت قشر و پوست دین چی هست؟ احکام عبادی، فرائض دینی چه اهمیتی دارند؟ آیا یک مسلمان در قرن 21 باید برای اینکه حیات معنوی داشته باشه، حیات اخلاقی داشته باشه، آیا لازم هست که به تکالیف شرعی و عبادی خودش هم بها بده یا نه؟ این سوالی است که ما هر روزه باش مواجه هستیم. اجازه بدید بقیه فرصتی که دارم رو بپردازم به پاسخ این سوال رو دادن. مولانا در دفتر سوم مثنوی خودش رأی خودش رو در این زمینه آورده که شأن و منزلت احکام عبادی چیست. دو سه تا مثال در اونجا آورده که من برای شما اون مثال‌ها رو اینجا میارم که مراد او رو بهتر درک کنیم. حاصل اندر وصل چون افتاد مرد، گشت دلاله به پیش مرد سرد. چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. دلاله یعنی دلالت، راهنمایی. مراد مولانا این هست که وقتی که یک کسی به دنبال هدفی میره، وقتی به هدفش رسید، به وصال رسید، اونقدر مجذوب یافته خودش میشه که دیگه اون وسیله‌ای که او رو به وصال رسونده برای او کم اهمیت میشه. وقتی که آدمی به هدفش رسید، دیگه اون ویهکل، اون وسیله‌ای که او رو به هدف رسونده برای او کم اهمیت میشه. تمثیل دوم، پیش سلطان خوش نشسته در قبول، زشت باشد جستن نامه و رسول. مولانا میگوید تصور بکنید یک عاشقی از معشوق خودش دور هست، در فراغ هست، احساسات خودش، عواطف خودش رو وقتی که میخواد با معشوقش در میان بگذاره اونها رو در نامه مینویسه، توی پاکت میذاره، به یه نامه بری، به یه پستچی میده که این نامه رو به دست معشوقش بده که معشوق پی ببره به احوالی که او داره. اما وقتی که دوران فراق سپری شد و نوبت به وصال رسید، دیگه نه نام نگاری و نه نام بر برای او چندان اهمیتی نداره. یعنی معنایی نداره که آدم وقتی که در حضور معشوقش نشسته هنوز عواطف خودش رو در قالب نامه به معشوقش منتقل کنه. و اما تمثیل سوم که بسیار مناقشه برانگیز هم هست، چون شدی بر بام های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. مولانا میگوید که شما از نردبان استفاده میکنید برای بالا رفتن و در نهایت بر پشت بام شدن. حالا وقتی که شما بر پشت بام شدید دیگه حاجتی به نردبان ندارید، الا اینکه بخواهید شیوه بالا رفتن از نردبان رو به دیگران هم تعلیم بدید. جز برای یاری و تعلیم غیر، سرد باشد راه خیر از بعد خیر. میگوید این کار بیهوده ای هست که کسی بعد از رسیدن به خیری هنوز به دنبال رسیدن به اون خیر باشه. یه دیگه تحصیل حاصل هست، مگر اینکه بخواهد خیر رو به دیگران هم آموزش بده. از این گفته مولانا نباید به سادگی گذر کرد. البته مولانا غالبا در قالب تمثیل‌های ساده این مطالب رو مطرح می‌کنه، اما یک فلسفه عمیقی پشتش هست. مرادش مولانا از این مثال‌ها چی هست؟ این هست که نردبان هم استفاده فردی داره و هم استفاده جمعی. بله ممکن هست یک کسی در سیر و سلوک در نهایت وقتی که خودش رو بر بام یافت دیگه نیازی نبینه که از نردبان محافظت کنه. مرادش اینه که اون کسی که حقیقت دین رو سید میکنه دیگه نماز نگذارد. ما البته در چنون وضعی نیستیم، نمیدونیم واقعا وقتی که افرادی به اون مرتبه عالی حقیقت میرسن چه وضعی دارن. برخیشون البته در تاریخ به واقع دیگه نردبان رو ضروری نمیدانستن. اما مولانا میگوید که نردبان رو که نمیشه به طور مطلق نفی کرد، نمیشه به طور مطلق اون رو زائد دانست، بیفاید دانست، در صدد نابودیش برآمد. نردبان رو نباید دور انداخت، چون که دیگرانی هستند که بعد از شما باید از همون نردبان بالا برند تا به پشت بام برسند. البته متاسفانه در تاریخ فرهنگ دینی خودمون یک قلیلی از صوفیان، نه همشون، یک قلیلی از صوفیان بودند که خودشون رو واصل به حقیقت می دانستن و از شریعت بی نیاز. اونها می گفتن لو زهرت الحقایق بطلت الشرایع، یعنی اگر حقایق آشکار شدن شرایع باطل می شوند. خب این ظاهرش مقدار صغیر الحزم هست. یعنی چی؟ این که وقتی کسی حقیقت بر او آشکار شد دیگه شریعت برای او باطل میشه. مولانا در مقدمه دفتر پنجم مثنوی یه تمثیل‌هایی آورده که این لو زهرت الحقایق بطلت الشرایع رو برای ما بیشتر باز کنه. خوب به این تمثیل های مولانا توجه کنید. یکی تمثیل کیمیاست، یکی تمثیل علم طب. کیمیا در لغت یعنی امتزاج، مخلوط کردن. در گذشته یک عده داعیه این رو داشتن که میشه مس رو در یک چیزی به اسم کیمیا مالید و بعدن اون مس رو تبدیل به طلا کرد. البته هیچ وقت همچین عنصری حقیقتا پیدا نشده، اما داعیهش رو یه عده داشتن. به هر حال مولانا میگوید حاصل آن که شریعت همچون علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب، و طریقت استعمال کردن داروها و مسرا مالیدن در کیمیاست و حقیقت زر شدن مس است. کیمیادانان به علم کیمیا شادن که ما این علم می دانیم، و عمل کنندگان به علم کیمیا شادن که چنین کارها می کنیم، و حقیقت یافتگان به حقیقت شادن که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیم. یا مثال شریعت همچون علم طب آموختن است و طریقت پرهیز کردن به موجب علم طب و داروها خوردن، و حقیقت صحت یافتن ابدی و از آن هر دو فارغ شدن. چون آدمی از این حیات میرد، شریعت و طریقت از او منقطع شود و حقیقت ماند. شریعت علم است، طریقت عمل است، حقیقت الوصول الی الله. تمثیل علم طب شاید برای ما ساده تر باشه. مولانا میگه یک کسانی مثل اطباء شادن به این که ما علم طب میدونیم، بادی هم به قبقب میاندازن که ما صاحب این علمیم. یک عده‌ای از اطباء دارو میگیرن که بیماری خودشون رو شفا ببخشن، اونها هم شادن به این که ما این داروها رو داریم استعمال میکنیم. اینا طریقتند. اما حقیقت اون کسانی هستند که این داروها رو مصرف میکنن، شفا پیدا میکنن. اون کسی که شفا پیدا کرده دیگه نه نیاز به دارو داره و نه به نیاز به داروساز. مراد عارفان ما همین بوده که وقتی که حقایق ظاهر شدن، شرایع باطل میشن. شمس تبریزی در اثر معروف خودش مقالات به شدت این گروه از صوفیان افراطی که معتقد بودن وقتی که به حقیقت میرسند دیگه شریعت باطله رو مورد مؤاخذه قرار میده، از اونها انتقادات شدیدی میکنه. عنایت دارید که شمس تبریزی مرشد و معلم مولانا هم هست. این عبارت شمس تبریزی رو در مقالات میارم، این بسیار زیباست. او میگوید خطاب به کسانی که به واسطه این که فکر میکنن احوال نیک پیدا کردن دیگه نیازی به اقامه نماز ندارن. قومی گمان بردن که چون حضور قلب یافتند از صورت نماز مستغنی شدند، و گفتن طلب الوسیله بعد حصول المقصود و قبیح، طلب الوسیله پس از رسیدن به هدف ناپسند است. بر زعم ایشان خود راست گرفتیم که ایشان را حال تمام روی نمود و ولایت و حصول دل حاصل شد. با این همه ترک ظاهر نماز نقصان ایشان است. متوجه شدید که میگه؟ میگه حالا ما فرض میکنیم اینها که داعیه اینو دارن که اون احوال پیامبر رو پیدا کردن، واقعا هم واجد این احوال شدن. سوال رو حالا طرح میکنه شمس خطاب به اونها، این کمال که تو را حاصل شد پیامبر را حاصل شده باشد؟ یعنی این کمالاتی که تو داعیه کسبش رو داری، آیا پیامبر هم این کمالات رو داشت؟ اگر گوید نشد، گردنش بزنند و بکشندش. و اگر گوید آری حاصل شده بود، گویم پس چرا متابعت نمی کنی چنین رسول کریم بشیر نظیر بی نظیر را. نظیر یعنی بشارت دهنده، درست شد؟ نظیر بی نظیر یعنی اون بشارت دهنده بی نظیر. خیلی زیبا میگه شمس، اون میگوید که پیامبر به معراج رفت. تازه شما دعایه اینو دارید که دارید از او تبعیت میکنید. او به معراج رفت، اما پس از معراج هنوز نماز میگذارد، هنوز حج میگذارد، هنوز زکات میداد. چرا؟ این قسمت بحث بسیار کلیدی و حساس است. چرا پیامبر این کارو میکرد؟ آیا او نیاز داشت نماز بخونه به خداوند متصل بشه؟ ببینید نکته کلیدی و شاید فلسفی تر اینجا باشه. رابطه قشر و مغز فقط رابطه نردبان و بام نیست. رابطه نردبان و بام چی بود؟ که اولا ما رو به مقصد میرسونه، دوم این که این نردبان رو میداریم که تعلیم بدیم دیگران هم بالا بیان. اما شمس تبریزی اینجا به درستی میگه که رابطه قشر و مغز دین فقط رابطه بام و نردبان نیست، بلکه قشر حافظ مغز هم هست. قشر حافظ مغز هم هست. اینطور نیست که بعد از رسیدن به مغز ما دیگه از قشر و پوسته بی نیاز بشیم. اگر قرار هست مغزی باقی بماند، این مغز فقط در درون یک غشاء محافظ هست که باقی میماند. یعنی هیچ وقت مغزی بدون پوسته امکان بقا نداره. این رو عرض میکنم خدمت به کسانی که شک و تردید دارن در عمل به احکام عبادیشون. خواهران و برادران، در عالم واقع هیچ وقت شما روی درخت گردو مغز گردو پیدا نمی کنید. همواره شما مغز رو در درون پوسته گردو پیدا می کنید. ما هیچ وقت مغز اوریان نداریم، مغز بی پوست نداریم. مغز فقط در درون پوسته هست که اول به وجود میاد، رشد می کنه و بعداً بقا و ماندگاری پیدا میکنه. در تاریخ فرهنگ خودمان کسانی بودند که خودشون رو واصل به حقیقت میدانستن و بی اعتنا بودن به شریعت، اما متاسفانه به خاطر این بی اعتنایی به شریعت در نهایت همون مغز رو هم از دست دادن و فقط کار اونها شد ادعاهای پوچ کردن، مبالغه کردن، ما صاحب چنین کرامات هستیم. برخی از صوفیان ما این ادعاها رو هم می‌کردن، ما روی آب راه رو می‌ریم. اون کسی که روی آب راه می‌ری که دیگه نیاز به نماز خوندن نداره. ما پرواز می‌کنیم، اون کسی که پرواز می‌کنه که دیگه نمی‌خواد زکات بده. این حرف‌های گزافه و بعد تمامت دیانت اونها هم شد فقط یه bunch of exaggeration. شیخ ابو سعید عبدالخیر، عالف جلیل القدر ایرانی مسلمان ما، در یک جمله کوتاه به نیکی حال روز این صوفیان گزافه‌گو رو بیان کرده. صوفیگری در آغاز حال بود، پس از آن قال شد، آنگاه حال و قال هر دو از میان برفت و احتیال بر جای ماند. احتیال یعنی مکر و حیله. یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون، صوفیگری در آغاز حال بود، پس از آن قال شد، آنگاه حال و قال هر دو از میان برفت و احتیال بر جای ماند. میگه اول صوفیگری درباره کسب احوال پیامبر رو پیدا کردن بود و اون مستلزم طی طریقه، یعنی زندگی سخت داشتن. اما به مرور زمان دیگه یک عده‌ای نیاز نداشتن که طی طریق کنن، از اون فراز و نشیب ها عبور کنن. کارشون شد فقط قال، یعنی گزافه کوبی کردن. در سنوات بعدی دیگه این قال هم نیازی نبود، صوفیگری شد فقط مکر و حیله، وسیله‌ای برای گمراهی خلق، کلاه سر دیگران گذاشتن. ببینید برای همین بود که به خصوص در دوران قاجار به این طرف اینقدر در ایران خود ما نسبت به عرفان بدبین شدن گروهی، نسبت به تصوف بدبین شدن، چون دیدن یک عده‌ای کارشون شده فقط حالت درویشگری رو در آوردن و هی مرتباً مثل یک انگلی از دیگران مدد گرفتن برای معیشت خودشون. مراد تصوف روز اول این نبود. حالا از این اقلیتی که بگذاریم، از این اقلیت گزافگوی اگزاجوریت کننده در تصوف، حرف اساسی عارفان ما در سر جای خودش محکم هست، صحیح هم هست، و اون این هست که قشر زائد نیست، قشر بیفایده نیست، قشر مهم هست، اما مهمتر مغز هست. یه بار دیگه عرض میکنم، قشر مهم هست اما مهمتر مغز هست. اگر مغزی نباشه پوست خالی چه فایده ای داره؟ بله، اگر در تاریخ تصوف یک گروهی پیدا شدن به نام مغز پوست رو به دور انداختن، در تاریخ فقه هم کسانی سر برآوردن که به قدری شیفته پوست بودن، به قدری فریفته ظاهر اعمال دین بودن که به کلی از مغز دین غافل شدن. یعنی اونقدر پوسته احکام و مناسک رو اینها کلفت کردن که مغز یا اصلا فراموش شد یا دسترسی به اون به غایت دشوار. دیگه این فقیهان نه به مغز دین کار داشتن، نه به مغز دینداران، نه به مغز دین، نه به مغز دینداران. خواهران و برادران، اینها دیگه دینی را عرضه می کردن که یک پوسته بدون مغز بود. شرح مصیبت امروز خودمون رو بکنیم، این که در این زمانه دین در بین بسیاری از ایرانیان مهجور هست، علاقه چندانی به واقع به دین دیگه بین ایرانی ها نیست. بله، یک قدریش به واسطه عملکرد ناپسند و ناصحیح روحانیون دولتی پس از انقلاب هست، این بخشش هست، اما معضل بسیار عمیق‌تر از این هست. معضل به نظر من اصل و اساسش در این هست که امارت دیانت امروز ما از یک آفت بسیار بزرگ رنج میبره. اون آفت بزرگ فقه محوری است. فقه محوری دیانت امروز ما بر پاشنه فقه میچرخه، بر پاشنه صرفاً حلال و حرام های شرعی میچرخه. فقط دینداران ما دلخوش به این هستن که دو رکعت نماز میخونن دیگه دیانت تکمیل هست، یه سفر حج گذاشته، تازه اون هم رفته یخچال بیاره از مکه. اینجا دیگه باید همه تعظیم بکنن در مقابل حاج آقا که مشرف شدن به حج. چرا جوانای ما از دین فرار میکنن؟ برای اینکه حقیقتا دیانت امروز ما یک پوسته بیمغزه، هیچ چیزی داخلش نیست. به عبارت دیگه خواهران و برادران، اینها شعار نیست، بابت مزاح هم نیست، امثال بنده هزینه زیادی رو تا الان پرداختن به خاطر اینکه پشت این بلندگوها این حرفا رو میزنن. انشاءالله که همه بیدار بشن. تا وقتی دیانت مساوی باشه با اجرای یک سری احکام و مقررات خشک فقهی که هیچ روحی پشت اونها نیست، تا وقتی که بین قشر و مغز هیچ تناسبی، هیچ هماهنگی برقرار نیست، این چنین دیانتی جز قشریگری نیست. برای انسان قرن 21 که شدیداً حاجت به معنویت گرایی داره، چنین قشریگری جذابیتی نداره. نه ذهنی رو تسخیر میکنه و نه دلی رو میرباید. ما حقیقتاً باید تجدید نظر بکنیم درباره ساختمان دیانت خودمون در عصر حاضر. میدونم وقت تنگ هست، اجازه بدید که با چند جمله نتیجه گیری بکنم و جمع‌بندی عرایضم رو خاتمه بدم. اولاً تفکیک بین قشر و مغز دین، به ما کمک میکنه که بدانیم هدف اصلی در حیات دینی چیست، اساسا این دین برای چی آمده، حقیقت دین چیست، تغییر احوال دادن، شخصیت الهی پیدا کردن، رنگ و بوی خداوند گرفتن. و اما مطلب دوم، قشر دین یعنی احکام، فرائض، شعائر دینی کارکرد و یک فانکشن دوگانه‌ای دارند. قشر هم حاجب هست و هم حافظ. قشر هم حاجب هست هم حافظ. حاجب یعنی پرده. قشر دین، پوسته دین هم میتواند پرده‌ای باشه که مغز رو از ما مخفی کنه که اگر اینطور شد او شأن یک راهزن رو داره، یعنی باعث شده که اصلا ما حقیقت و مغز رو دیگه نبینیم. اما میتواند قشر شأن حافظ رو هم داشته باشه، یعنی این که اون مغزی رو که ما بهش رسیدیم از گزند آفات در امان بداره. اما مطلب سوم، هوشیار باشیم که اگر طالب مغزیم باید قشر رو هم عزیز بداریم. اون کسی که مغز گردو رو دوست داره باید به پوستش هم احترام بداره. هی مرتب شعار نده که این پوست گردو چیز بدیه. پس بنابراین هر دو رو با هم بخوایم. اینجا این قسمت رو عرض میکنم خطاب به کسانی که مسیحیت رو دین حق میدانن و الهیات مسیحی رو به عنوان پتکی بر سر الهیات اسلامی میزنن. خواهران و برادران، محبت، عشق، نیکوکاری، صفای باطن، دل پاک هیچ کدام جایگزین نماز نیستند، جایگزین روزه نیستند، جای حج و زکات رو پر نمی کنند. محبت و عشق به اون مجموعه طاعات و عبادات افزوده میشن تا روح حاکم بر اونها باشن، تا اینکه نماز ما نماز خشک بی روح نباشه. به عبارت دیگه عشق و محبت مکمل احکام عبادی است، نه جایگزین اونها. طاعات و عبادات شرعی یاد خداوند و عشق او رو در دل آدمی زنده نگه می‌دارند، هم فرصتی رو فراهم می‌کنند که ما با خداوند ارتباط برقرار کنیم، و وقتی که این ارتباط برقرار شد از محصول این ارتباط هم پاسداری می‌کنند، اون محصول رو مثل یک قشاع محافظی برای ما حفظ می‌کنند. و اما مطلب آخر، قشر خادم مغز هست. قشر خادم مغز هست به شرطی که احکام و مقررات شرعی در خدمت پرورش روح انسان باشن، پرورش جان انسان باشن. احکام عبادی فی نفس شرفی ندارند، شرفشون به این هست که در صعود معنوی، در عروج روحی و باطنی از ما دستگیری کنند. اما همین قشری که خادم هست خائن میشه، قشری که خادم هست خائن میشه اگر دیندار به ورطه قشریگری بیفته، به ورطه ظاهرگرایی بیفته. اگر او به غلط نزدیکی خودش، تقربش رو به خداوند صرفاً با حجم اعمال عبادی خودش محک بزنه، در حالی که احوال او، رفتار بیرونی او هیچ نشانی از خداوند نداره. اگر که این وضع به وجود آمد، اون وقت دینداری قشری مایه تفرعن میشه، مایه تکبر میشه. فرد فکر میکنه چون دو رکعت نماز میخونه بر همه خلایق باید حکومت کنه، چون جای مهر بر پیشانی داره دیگه در هر جایی اون باید جلوتر حرکت کنه. این مشکل قشریگری است. و اما یک مشکل بزرگتر هم با این قشریگری میاد و اون این هست که وقتی که ظاهر فرد آراسته شد به پیرایه‌های شریعت پسند، مسلح شد فرد به نماز، روزه، تسبیح، جای مهر در پیشانی، همین ظاهرها میتوانند دستمایه‌ای بشن برای فریب خلق. سخن مولانا در این زمینه فصل الخطاب هست. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن. سوی حوزت آورد بحر وضو، وندر اندازد تو را در قعر او. قرآن به دست میگیره، روش قسم میخوره، من آدم خوبی هستم، به این قرآن قسم که من راست میگم. با این قرآن تو رو به خلوت میبره که زیر سند امضا کنی. اما وقتی که به خلوت رفت، قرآن رو به زمین میداره و حالا خنجر رو از آستین در میآورد و با اون خنجر گردن تو رو میزنه. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن. سوی حوزت آورد بحر وضو، وندر اندازد تو را در قعر او. انشاءالله که همه ما به نیکی مقام و منزلت قشر دین رو دریابیم. بدانیم قشر برای حفاظت مغز مهم هست، اما اون چیزی که حقیقتاً ما در زندگی باید طالبش باشیم مغز هست، که تغییر احوال و spiritual transformation پیدا کردن است. انشاءالله که خداوند به همه شما عزیزان توفیق دستیابی به مغز دین رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم.